لایتغیر الهی است. قطعی ترین سرنوشت انسان و حتمی ترین سرنوشت انسان مرگ، حتی برای پیامبران، حتی برای مقتدرترین حاکمان و پادشاهان عالم. امام علی علیه السلام خطبه زیبایی دارند در نهج البلاغه، می‌فرمایند که اگر قرار بود کسی مرگ نداشته باشه، سزاوارترین فرد به این که مرگ نداشته باشه حضرت سلیمان نبی بود، چون هم از پیامبران مقرب الهی بود، نزد خدا خیلی عزیز بود، خیلی مقام داشت، و هم از مقتدرترین، میتونیم بگیم مقتدرترین و پرنفوذترین پادشاه جهان بود. ملک سلیمان نبی حکومت بر شرق و غرب عالم، اما خداوند متعال برای حضرت سلیمان نبی هم مرگ رو مقدر کرد. سنت لایتغیر الهیه. چرا؟ چون که انسان رو اساساً مهاجر آفریده، باید از این عالم دنیا بساط رو جمع بکنه، عوالم دیگری در پیش داره. انسان اگر خودش هم برای مرگ آماده نشه، او رو میبرن به اجبار، این میشه مهاجرت اجباری حتمی و قطعی. انا لله و انا الیه راجعون. ما برای خداییم و به سمت او باز میگردیم، به سمت او مهاجرت میکنیم. کل نفس ذائقة الموت. به اجبار هر کدوم از ما رو میبرن، اما یه مهاجرت اختیاری داریم. در این چند سباهی که به ما فرصت دادن در دنیا، ما میتوانیم اختیار کنیم سمت و سوی مهاجرت خودمون رو. میتونیم در اقتدای به پیامبران الهی، در اقتدای به خوبان عالم، ره چنان رو که ره روان رفتن، در اقتدای به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که شعارش این بود انی مهاجر الی ربی، من مهاجر به سمت پروردگارم هستم. یعنی اختیار کردم، انتخاب کردم که از هر آنچه غیر خداست عبور کنم، قطع تعلق کنم و مهاجرت کنم به سمت پروردگارم. چه مهاجرت اختیاری. نوع دوم مهاجرت اختیاری که اکثریت مردم عالم گرفتار این نوع مهاجرت میشن، اون مهاجرت الالله هست، اما اکثریت مردم عالم مهاجرتشون الالله هست، به سمت هر آنچه غیر خداست مهاجرت میکنن، غیر از خدا. به جای اینکه فقط به سمت خدا مهاجرت کنن، الالله، به جز خدا، به سمت غیر خدا مهاجرت میکنن، به سمت خواسته های دلشون، هواهای نفسانی مهاجرت میکنن، به سمت جاذبه های دنیایی، شهوت حرام دنیا، لذت حرام دنیا، ثروت حرام دنیا، قدرت و منصب حرام دنیا مهاجرت میکنن، به سمت وسوسه های شیطانی و ولایت شیطان، به سمت دیار شیطان مهاجرت میکنن. از سمت خدا به سمت شیطان، به سمت دنیا، به سمت هوا شیطان، دنیا و هوا و شیطان. اینه که مهاجرتشون میشود الالله. پس یک مهاجرت اجباری داریم، چه بخواهیم نخواهیم با فرارسیدن مرگ ما رو میبرن به سمت پروردگار، به سمت ملاقات پروردگار، ملاقات قهر پروردگار در جهنم یا ملاقات مهر پروردگار در بهشت. چی تعیین میکنه که ما مهر خدا رو ملاقات کنیم یا قهر خدا رو؟ بهشت خدا مقصد نهایی مهاجرت ما باشد یا جهنم قهر خدا؟ این که در دنیا تعیین اختیار ما، اختیار آگاهانه ما، عارفانه ما. ما انی مهاجر الی ربی بودیم در اقتدا به پیامبران الهی، در اقتدا به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که شعارش همیشه این بود انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. من به سمت پروردگارم مهاجرت میکنم، او شکست ناپذیره، پر عزت، حکیمه، سراسر حکمت و توانمندیست. و اکثریت مردم عالمی که راه شیطان رو انتخاب کردن، مهاجر به سمت غیر خدا شدن، یا در شمار کافران به خدا قرار میگیرن، یا در شمار مؤمنان ظاهری که در نهان دلشون ایمان واقعی ندارن، منافقن. خداوند کافران و منافقان را در پایین ترین درکات جهنم وارد میکنه. این هم نکته سوم. نکته اول، باور کنیم که مهاجریم. نکته دوم، 5 مهاجرخانه در پیش داریم: عالم زر، رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت و مقصد نهایی آخرت و ابدیت. نکته سوم، خواه ناخواه ما رو خواهند برد، اما چند سباهی به ما اختیار دادن که نوع مهاجرت خودمون رو انتخاب کنیم، مهاجر الالله باشیم یا مهاجر الالله. تا این لحظه اکثریت مردم عالم مهاجر الالله بودن، یعنی به آنچه غیر خداست، به سمت آنچه غیر خدا مهاجرت کردن. اما سلسله پیامبران، امامان، اولیاء الله، عارفان، صالحان، شهیدان، علمای ربانی، انتخاب کننده مهاجرت به سمت پروردگار بودن. تمام این سه مقدمه رو گفتیم برای اینکه به موضوع سخنمون برسیم. موضوع سخن ما مهاجرت از معصیت به وسیله زیارت و شفاعت است. وقتی انسان باور کند که مهاجر است، پنج مهاجرخانه در پیش دارد و خودش انتخاب میکنه مقصد نهایی خودش رو که جهنم خدا باشه یا بهشت خدا، اینجاست که سوال میشه که ما اگر بخواهیم مهاجر الالله باشیم معادله اصلی چیه؟ اینجاست که یک کلام، مهاجرت اصلی ما با مهاجرت از معصیت شکل میگیرد ولا غیر. اینه که در سوره مدثر خداوند رحمان خلاصه میکنن معادله سیر و سلوک قرآنی، سیر و سلوک عرفانی و رجز فحجر، از مطلق پلیدی ها، ناپاکی ها، زشتی ها، از مطلق گناهان و معاصی مهاجرت کن، نه مسافرت که بریم چرخی بزنیم دوباره بیاییم سر سفره معصیت، نه، مهاجرت، قطع تعلق کن از این سفره معصیت، از مطلق معصیت مهاجرت کن. دستور سلوکی ماست در مهاجرت به سمت پروردگار. می‌فرماید وقتی که حضرت موسی کلیم الله مأمور شد قبل از اینکه به پیامبری و اولوالعزمی الهی برسه، برای اینکه ظرفیت و لیاقت کامل رو پیدا بکنه برای دریافت منصب نبوت، اون هم در مقام اولوالعزمی، وظیفه پیدا کرد و دستور آمد که باید بری محضر حضرت خضر نبی، پیر طریقت، از او کسب فیض بکنی، معادله بندگی در عالی ترین درجات رو یاد بگیری. خب داستان مفصل، حضرت موسی کلیم الله راه طولانی و پر رنج و مشقتی رو طی میکنه تا به زحمت و مشقت میرسه محضر حضرت خضر نبی. در روایات ما هست اولین سوال حضرت موسی کلیم الله از حضرت خضر نبی این بود که شما چگونه به این مقام رفیع رسیدید که پیامبرانی که برگزیده خداوند رحمانن و قرار مقام نبوت، اونم پیامبری اولوالعزمی بهشون برسه، مانند موسی کلیم الله ها باید بیان سر کلاس درس شما زانو بزنن، باید بیان همراه شما بشن. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. خضر طریقت برای مقام نبوت و پیامبری چگونه به این مقام بالا رسیدین؟ دو کلمه حضرت خضر نبی جواب دادن، فرمودن به ترک المعصیه، با ترک معصیت به این مقام رسیدم. اینه که بعضی از بزرگانی مثل حضرت آیت الله العظما بهجت میفرماین که آقا هر عارفی، هر ولی خدایی یک شیوه سلوکی داره، از ملا حسین قلی همدانی ها گرفته تا سید علی آقای قاضی طباطبایی ها، هر کدام یک شیوه سلوکی دارن، دستوراتی دارن، گاهی هم دستورات متعددی رو دارن، گاهی میگن 10 منزله، گاهی میگن 40 منزله، گاهی میگن 100 منزله، بعضی میگن 1000 منزله، یعنی 1000 دستور سلوکی گاهی در سلوکنامه عرفانی اولیاء الله دیده میشه. اما حضرت آیت الله العظما بهجت میفرمودن اگر از من بپرسید، میگم سلوک الالله یک معادله بیشتر ندارد و اون ترک معصیت ولا غیر. بدون ترک معصیت احدی در مسیر بندگی خداوند به هیچ جایی نمیرسه و گاهی یک دونه معصیت ممکنه 100 سال عبادت رو هباء منثورا بکنه، گرد و غبار هوا بکنه. اینه که ما به یک دوره گناه شناسی نیاز داریم. کتاب گناه شناسی استاد قرائتی رو بگیرید، یک دور مطالعه بکنید. گناه از منظر قرآن 20 نام داره، آیات متعددی که این معصیت انسان رو بی عزت میکنه، انسان رو بی حرمت میکنه، انسان رو بی برکت میکنه، انسان رو بی نورانیت میکنه، انسان رو به هلاکت میاندازه، به فلاکت میاندازه، تا جایی که ریشه تمام دردهای روحی و معنوی و عرفانی و معنوی ما معصیت اعلام میشه. اینه که تمام حرف ترک معصیت. حضرت خضر نبی فرمود با ترک معصیت به این مقام رسیدم. اما مولای ما امام زمان ارواحنا فدا که مثل حضرت خضر نبی به تعبیر مولامون حضرت علی ابن مسر رضا علیها آلاف و تحیت و سنا که در محضر پاک و مطهر و منورشون فیض حضور داریم، امام رضا علیها آلاف و تحیت و سنا می فرماید حضرت خضر نبی با اون مقام که استاد حضرت موسی کلیم الله و پیامبران اولوالعزم الهی بود، خادم امام زمان ارواحنا فداست، انیس و مونس امام زمان است، ملازم امام زمان ماست. یعنی در بعضی از روایات داریم اون دریای بیکرانه علم و دانش و حکمت حضرت خضر نبی در مقابل علم و حکمت مولای ما حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف مثال یک قطره به اقیانوس. امام رضا علیه الله و تعالی و سلام فهم خداوند به حضرت خضر نبی عمر طولانی داد به دو جهت. یکی این که عمر طولانی او حجتی باشد بر عمر طولانی مهدی ما، و دوم این که در دوران غیبت ملازم انیس و مونس وحشت و تنهایی حضرت مهدی موعود باشند و در زمان ظهور هم در شمار مشاوران ارشد امام زمان روی فدا. حالا ببین امام زمان روی فدا چگونه راه رو برای ما تعیین میکنن. یه توصیه حضرت خضر نبی که ترک المعصیه، این توصیه عرفانی. ببینید امام زمان توصیه فوق عرفانی، خیلی بالاتر از توصیه حضرت خضر نبی. دعایی داریم، دعای حضرت حجت به ما یاد میدن، این گونه از خدا بخواهید. امام زمان روی فدا به ما یاد دادن. انشالله هفته ای بر ما نگذره که دعای حضرت حجت رو نخواهیم و بر زبان ما جاری بشه. انشالله هر هفته هم نوای با امام زمان، هم کلام با امام زمان، اللهم مرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا به ما توفیق طاعت بده و بعد معصیت. مهاجرت کنیم از معصیت به طاعت، از دایره ولایت شیطان به دایره ولایت خداوند رحمان. اونم نه فقط ترک معصیت، که حضرت خضر نبی رو همین ترک معصیت به اون مقام بالا رسون، بعد معصیت. بعد معصیت همین آیه است، تفسیر این آیه است. و رجزه فحجر، از معصیت و آلودگی مهاجرت کن، یعنی بری که دیگه بر نگردی از سر سفره معصیت، بری که دیگه بر نگردی. بعد معصیت، مهاجرت از معصیت. سخن ما تمام. آشنای دل غریب شهر توس، یا علی موسر رضا شمس و شمس، ای همای رحمت افلاکیان، خاک پایت بوسگاه عرشیان و فرشیان، دست حق بر سر در صحنت نوش، این بود در وازه شهر بهش، هر کجا باشم دلم با یاد توست، چون دخیل پنجره فولاد توست. ای که با عشقت مرا پرورده ای، ناز شستت خوب سیدم کرده ای، اقتدارت در ربایی میکند، آقای ما مولای ما گوش چشمت کربلایی میکند، کاش میشد از خودم عزلم کنی، زائر قبر ابوالفضلم کنی. انشالله خداوند تبارک و تعالی به عنایت امام رضا حواله زیارت عتبات عالیات، حواله زیارت کعبه و زیارت مکه و مدینه، مدینه منوره، مکه معظمه، انشالله رزق و روزی همه شما عزیزان و دلدادگان و پناه و ورندگان به ساحت علی ابن مسر رضا بشه انشاءالله تعالی. چند تا دعا میکنم و مجلس رو واگذار میکنم. خدایا به حرمت مولامون حضرت علی ابن مسر رضا در ظهور مولامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب مقدسش رو از هممون راضی و خوشنود بگردان. خدایا دفع غم و هم و بیماری و گرفتاری از جمیع محبان امام رضا در سرتاسر جهان بفرما. به رأفت و عطوفت و محبت و محبوبیت امام رضا قسمت میدهیم در دنیا و آخرت لحظه و کمتر از لحظه ری ما رو از آستان ولایت، شفاعت، وجاهت و نورانیت ائمه اطهار محروم مفرما. رهبر معظم انقلاب لحظه به لحظه بر عزت و عافیت و سلامتش بیفزای. خدایا تمام رزمندگان اسلام، تمام محبان امام زمان به عزت و نصرت و پیروزی نهایی برسان. یاد کنی شهدا، امام و شهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنی جمیعا. فاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی در برنامه بربال سخن. اینجا رادیو معارف هست. منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم، شرح خطبه های نهج البلاغه توسط استاد محدثی.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، او که نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغ در شیشه است. آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به شما همراهان گرامی. ارادت و احترام به دلای مشتاقتون که زیباترین مسیر زندگیتون و علیوار زیستن انتخاب کردید.
فروزنده بزم جانها علی، امیر بزرگ جهانها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمانها علی.
بعد از نماز ظهر دیروز بود که تصمیم گرفتم برای یه بارم که شده معنی تمام آیه های قرآن رو بخونم. رسیدم به آیه هفتم سوره بقره. عجیبه. خدا از عده یاد میکنه که بر دل و گوششون مهر و در برابر چشمانشون پرده قرار داده. کسایی که از سنگم سخت‌ترن و هیچی در وجودشون اثر نمیکنه که نمیکنه. درست مثل مردم دوران جاهلیت و لجوجانی که هیچ وقت تسلیم حقانیت و نورانیت خاندان طهارت علیهم السلام نشدن. منشور امیر امروز خطبه 107 نهج البلاغه با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
در ادامه این خطبه هست که متتبع به دوائهی مواضع الغفله و مواطن الحیره، لم يستضيعوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة. درد بزرگ بشر یکی غفلت هست و یکی حیرت، و حضرت رسول پیامبر ذکر بود و بصیرت، درمانگذار بیماری غفلت و شفابخش درد حیرت. دوا و درمان خودش رو در مواضع غفلت به کار می برد و مواطن و جایگاه های حیرت. در این حال مردم در وضعی بودند که نه از فروغ حکمت بهره می گرفتند
و نه اون آتش زنه علوم ثاقبه و درخشان رو مورد استفاده قرار می دادن. فهم فی ذالک کالانعام الصائمه و صخور القاسیه، در این زمینه و محدوده زمانی مثل چهارپایانی بودند که اینها رها شدند برای چریدن، یا مثل صخره‌های سفت و سخت بودند. تشبیه اون مردم به چهارپایان در بیشعوری، در خور و خواب و خشم و شهوت هست، و تشبیهشون به صخره‌های سخت در قساوت، در اثرناپذیری، در سنگدلی. در ادامه این فرماید که با هدایت‌های نبوی اسرار و رازها و پوشیده‌ها بر مردم آشکار شد، اهل بصیرت حقایق و اسرار رو دریافتند و محجه و راه روشن حق نیز برای کسانی که در خبط و اشتباه بودند روشن و واضح شد و هیچ عذری برای مردم باقی نماند. قد انجابت السرائر لأهل البصائر و وضحت محجة الحق لخابتها. و این همون ویژگی پیامبر اکرم هست که در قرآن هم به عنوان لتبینه للناس هست، یا انما انت مذکر هست، که پیامبر اکرم بیانگر، راهنما، یادآور و روشنگر راه زندگی افراد بود. با این تبیین های حضرت رسول و شناخت و دیدی که اون حضرت به مردم می دادند، قیامت هم آشکار و برهانی می شد و پرده از چهره قیامت هم کنار می رفت و اسفرت ساعتو عن وجهها و ظهرت العلامتو لمتوسمها. کسی که در پی علامت های حق، علامت ها و نشانه های قیامت باشه، با توضیحات و بصیرت دادن های پیامبر رستاخیز براش آشکار میشه و علامت های اون هم روشن میشه. با این مقدماتی که از جایگاه هدایت های نبوی حضرت امیر مطرح میکنند، انتظارشون این هست که مردم در هدایت و بصیرت و روشنایی راه حق رو تشخیص بدن و پویای این راه باشن. ولی متاسفانه گله حضرت این هست که اونها جسدهای بیروح هستند و عبادتگران بدون صلاح و تجارت پیشگان بدون سود. رایت و ولالت قد قامت علا قطبها و تفرقت به شعبها تکیلها به سائها و تخبت و کم به بائها. در این قسمت از تبهکاری مردم، از فتنها و گمراهیها و تفرقها سخن میگه و از آینده تیره و تاریکی که برای امت اسلام پیش بینی میشه حضرت پرده برمیداره و از پرچم زلالت و گمراهی سخن به میان میآورد که این پرچم بر قطب و محور خودش برپا شده و با شعبه هایی که داره همه جا پخش و متفرق شده و مردم رو هم با همین کیل و پیمانه خودش کیل میکنه و با دست خودش مردم رو میکوبه. تکیل و کن به سائه ها و تخبت و کن به بائه ها.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس هیدر هیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
وقتی که اصحاب حق در راهشان کوتاهی کنند و میدان را خالی بگذارند، باطل پرچمش را بلند می کند و سایه فتنه انگیزش را بر همه می اندازد و عذاب حضورش روزگاری را به آتش می کشد. و این عاقبت کسانی است که قدر نعمت هدایت و ولایت را نمی شناسند و تاوان ناسپاسیشان را اینگونه پس می دهند. همانگونه که مولا علی علیه السلام سرانجام تلخی را برای امتش پیش بینی کرد.
علی 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 علی
ادامه سخنان مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو با کلام استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
پیشوای اون پرچم فتنه‌ای که برافراشته شده از محور و گردونه دین خارجه. قائدها خارج من المله قائم علی وله. پیشوایی است که از دین و آیین خارجه و بر راه گمراهی استوار هست. در چنین شرایطی که این گونه گمراهان حاکم بشن و جولان بدن و همه جا پخش و پلا بشن، نتیجهش این میشه که فلا یبقا یوم اذن منکم الا سفالتون که سفالت القدر او نفاذتون که نفاذت الاکم. همه از رهگذر سلطه این گمراهی ها و فتن انگیزان آسیب میبینن. هیچ کس جان سالم به در نمیبره مگر اندکی که در حد تهمانده قضایی در ته دیگ باشه یا خورده دانه هایی که ته کیسه بر جای میمانه. اشاره حضرت به این هست که تقریبا فتنه عام و فراگیر این پرچمداران زلالت همه رو به گمراهی میکشن و از فتنه خودشون به اونها آسیب میرسونن. و تعرککم ارکل ادیم و تدوسکم دوسل حسید. این فتنگران چنان شما رو له میکنن، چنان شما رو میکوبن، آنگونه که پوست یک حیوانی رو برای دباغی میکوبن یا مزرعی رو، خرمنی رو میکوبن تا گندم و کاه از هم جدا بشه و شما زیر دست و پای این فتنگران گمراه و گمراهگر له میشید. اون کسایی هم که مؤمن واقعی باشن و تن به سلطه زلالت نخوان بدن و نخوان در موج گمراهی اونها بچرخند، اینا سراغ اونها هم میان. تستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحبه البتینه من بین هزیل الحب. همچنان که مرغ دانه های درشت رو از دانه های ریز جدا میکنه و میخوره، این فتنه حاکم مؤمن رو هم اینگونه از بین افراد میچینه و مورد اذیت و آزار قرار میده. با این اوضاع گله حضرت امیر علیه السلام جا داره که از این همه پراکندگی و تشتت افراد در جامعه انتقاد کنه و نکوهش کنه و اینگونه بپرسه که اینا تذهبو به کمل مذاهب و تتیهو به کمل غیاهب. شما رو کجا میبرن این مذهب ها، روش ها، فتنه ها، بیراه ها؟ چطور شما رو فریب میده و تخته و کم الکواذب دروغ ها و دروغویان شما رو خدعه و فریب میدن؟ من اینه تؤتون و انا توفکون. از کدام سو سراغ شما میان و شما رو به کدام طرف منحرف میکنن؟ این گله حضرت امیر هست که با وجود امام به حق و ناطقی میبایست اینها آگاه باشند و هوشیار، ولی اینها در گرداب زلالتها همچنان میچرخند بدون بصیرتی که راه حق رو به اونها نشان بده. ادامه این خطبه نورانی رو میگذاریم برای جلسه بعد، چون هم طولانی هست و هم گفتنی در محور این خطبه زیاد هست.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
شنوندای عزیز، ایمانتون استوار، یقینتون راسخ و دلهاتون به نور روشن خدا آراسته باشه. تا یه منشور امیر دیگه در پناه بی نهایت لطف پروردگار باشید. خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. دوستان و همراهان شنونده، با منشور امیر همراه بودیم. ساعت 21:45 امشب تکرار منشور امیر.